بسم الله الرحمن الرحیم. هر وقت به یاد این خاطره می افتم از مرحوم پدر که وقتی میگی بسم الله یه چیزایی هم ممکنه یه وقت بشنوی. گفتیم چی ممکنه بشنویم؟ گفتن ممکنه که بشنوی که برو بی وفا، برو دروغ گو، تو اسم منو نگفتی، تو کدامین روزم از من یاد کردی، کدامین روز از من یاد کردی، تو که یاد من نیست، اصلا بی خودی اسمم بر چی میبری، برو بی وفا، برو دروغ داری میگی، کدامین جامه بر یادم دریدی، کدامین خاری از بحرم کشیدی، تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم شاپور میزد تیش فرهاد، تو عاشق نبودی، حالا اسمن آوردی اینجا، نمی بر چی در اسمن میبری. گفتن از این چیزا ممکنه بعد از بسم الله بشنویم. امیدوارم که نشنویم و برعکس بشنویم که آمدی جانم به قربانت، ولی حالا چراش هم نشنویم دیگه. بشنویم که زهی سعادت که تو بنده من آمدی به سوی من و اسم منی داری میبری و از من به صفت رحمان و رحیم یاد میکنی. خیلی عجیبه که اولین یادی که ما از اون میکنیم خیال ما رو راحت میکنه که بسم الله الرحمن الرحیم. اگر از اول گفته بودن مثلا که مثلا الحمدلله رب العالمین بگن مالک یوم الدین، آدم وقت چیز میکنه نگران میشه که مالک یوم الدین کیه، بعد به چه مناسبت همه حمدها مال اوست. اما وقتی اول گفتن بسم الله الرحمن الرحیم آدم خیالش راحت میشه دیگه. بنابراین وقتی که میگه ایاک نعبد، یعنی همون رحمان رحیمه که من عبادت باید عبادت بکنیم، ایاک نستعین باید یاری به طلبی، مالک یوم الدین نگرانی نداره، برای اینکه مالک یوم الدین کسی که رحمان رحیم. این اسم رو مقدم داشتن در اول همه سوره ها که هر عذابی هم شنیدین اونجا که چنین میکنیم چنان میکنیم، اونها رو البته عذاب الهی نشانه عدم رضایت او از ماست، ذالک یخوف الله به عباده، یعنی خداوند بندگانشو میترسونه، لعلهم ینتهون، شاید که نکنن دیگه اون کارو بده نکنن. گاهی یه ملامتی عتابی معشوق میکنه که تو چرا رفته بودی خونه فلانی، نگفتم از مرا آنجا که در بلات نهند، اگه قرار نبود به خونه ما، من شنیدم با فلانی بودی. و رسمش اینه، رسم عاشقی و معشوقی اینه، مگه تو قرارداد با من بوده؟ وقت باید ثابت بکنی که نه، من به کسی تلفن نکردم، با کسی صحبت نکردم. پس فلانی کی بود باش صحبت کردی؟ اگه بتونی بگی که اون تو بودی، من به خاطر عشق تو با اون صحبت کردم، وقت میگم قبول. اما اگر که با اون دروغ گفته باشین، یه نه به خاطر من بهش دروغ گفتی، به خاطر من نبوده. پس اگر شما با هر کسی که بودین بتونین ثابت کنین که من با تو بودم، من با تو بودم، با اون که بودم با تو بودم، شما وقتی که تیشه بر میدارین به ریشه اون درخت میزنین در طبیعت، بعد نمیتونین بگی من با تو بودم. چرا؟ برای اینکه با من نبودی، اون درخت رو آزار کردی. هر کجا که انسان رحمت و محبت و عشق میاره، اونجا میتونه بگه که من با تو بودم. رفته بودی تا بنی رو عیادت بکنی، آره به خاطر تو بنی که تو خودت گفته بودی من دارم اونجا عیادت بکنم، آره ولی من با تو بودم. این با تو بودن رو باید در تمام مراحل زندگی شما بتونید ثابت کنید، چون خیلی غیوره. آن حارس دل باعث جان سخت غیور است، و بدترین گناه رو هم خداوند همین این میدونه که تو بری یه یار دیگه بگیری، این یکی اون بخشه گفته که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک. اون زن عرب گفتش که هر چی، گفتش که اینا رو یا قبول میکنه یا طلاق. گفت نه حرف طلاق نزن، حرف طلاق نزن، ولی دیگه بقیه رو من همه رو تحمل میکنم، چون جدایی رو نمیتونم تحمل کنم. بنابراین اولین درس انبیای الهی این است که با او باشید تا سعادتمند بشید، و با او بودن رو خلاصه نکنید در یک تسبیحی و در یک ذکری بر لب، توبه بر صبح بر کف. بعضی اوقات انسان تسبیح دستشه، صبح بر کف، توبه بر لب، دل پر از شوق گناه، معصیت را خنده می آید ز استغفار ما. این با تو بودن رو، سعادت با او بودن رو که فرمود هو معکم، اون من با شما هست، شما با اون نیستین، اون در هر حال با شماست، در هر حال با شما هست، همونقدر که میری بشی یه نفر دیگه هم با شما هست. اینم خیلی انسان رو نگران میکنه که اون با منه. یه وقت آدم فکر کرد فلانی رفته خارج، حالا ما فعلا میریم یه یاری میگیریم، یک اشراتی میکنیم این طرف اون طرف، سر گوشه آب میدیم اینا، ولی اگه بدونی که با منه، هیچ وقت شما رو رها نکرده که، همیشه با شماست. سرتو بگردونی هیچ کاری نمیتونی بکنی که اون نفهمه. این طرف واسده، تازه خودش هم اگر علی الظاهر نباشه، گفتش صاحب خبران دارم اونجا که تو هستی، تا جمله مرا هستی یا عکس کسی، من جاسوس دارم، نماینده دارم، همین درخت جاسوسی. گر خود رقیب شمع است، احوال از او بپوشم، کان شوخ سربریده بند زبان نداره. همین درختی میره گواهی میده، یه روزی میاد که دست و پا رو گواهی میدن. اینا همشون نمایندگان اونن، چشم گواهی میده که این به غیر تو نگریسته. وقتی که به غیر از محبت در کسی نگاه میکنی، در جهت مسائل خودت داری به غیر اون نگاه میکنی، شرک یعنی همین. چشم میاد گواهی میده که میگه نه، این دا به تو نگاه نمیکرد، بی خود میگه که من در آینه عالم رخسار تو میبینم، اون مال اون شاعره، این به اون نگاه میکرد به خاطر مسائل خودش. من فهمیدم، اون چشم گواهی میده، دست گواهی میده که این وقتی که میگه من با این دست محبت کردم، میگه نه این محبت نکرد، این کاسه جایی رو وقتی بازی از قدر. این دست گواهی میده، ایدیه هم و ارجله هم، دست و پاتون، یه روزی میاد که اینا گواهی میدن و میپرسن. آدمیزاد با حیرت میپرسه که شما، ما با هم رفیق بودیم اینا، تو دیگه، گفتش که بروتوس تو هم، تو دیگه چرا بر علیه من داری گواهی میدی؟ کی به شما زبون داد؟ گفت انتقن الله الذی انتق کل شر، گفت همون کسی که تمام عالم رو نطق داده بهش، نطق بخشد سنگ را حلوای تو. یه چیزایی هست که اینقدر شیرینه، دیدین آدم یه وقت هست چیزی میخواد بخوره ولی اشتها ظاهرا نداره، ولی یه خورده که غذا بهتر میشه، شیرین‌تر میشه، خوشمزه‌تر میشه، آدم دهن پیدا میکنه، زائقه پیدا میکنه. مولانا میگه که ای حسام الدین، به حزق رای تو حلق بخشد سنگ را حلوای تو. یه حلوایی هست که سنگا دهنشون با میکنن، میگن به ما بدین. اون کسی که همه عالم رو ناطق کرده، این دست و پا میگن ما رو ناطق کرد که علیه شما گواهی بدیم که تو با اون نبودی، تو بی خود میگفتی بسم الله الرحمن الرحیم، تو بی خود میگفتی که سبحان الله، اصلا یاد نه حیرتی کرده بودی در کار او. سبحان الله یعنی عجب روزگاری شده، مثلا سبحان الله یعنی این، همون خود اون سبحان الله گواهی میده که این سبحان الله معنیش هیچ ارتباطی به تو نداشت، یعنی تسبیح تو رو نگفت. این آدم اگر مراقبت نکنیم، لحظه به لحظه شرک که خطرناکترین وادی جهنم که انسان در قعر اون وادی واقع میشه و سقوط میکنه، همین شرک، این بغل دست ماست. و کنتم علا شفا حفرتن من النار، شما هم بغل اون پرتگاه واقع شدید، هر لحظه تو معاملاتتون، تو خریدتون، تو روابط انسانیتون، توی دوستیتون، توی معلم و شاگرد و پدر و مادر و شغل و کار و اینا، لحظه به لحظه این هیولای شرک ایستاده یه مرتبه میاد انسان رو مشرک میکنه. مشرک هم که شد انسان دیگه از مشرک اصلا قبول نمیکنه چیزی رو. وقتی که شرک آوردی ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدا من نمیبخشه اگر به شرک بیارن، و یغفر ما دون ذلک، غیر از اون میبخشه. البته یه لمن یشا هم گذاشتن که مردم یه خود روشون زیاد نشه، گفتن که یه کسی خیلی خوشبخت شده بود از اینکه خود ما شرک نمیاریم. اولا شرک نیاوردن کار آسونی نیست، مردم دلشون خوش میشه میگن خیلی خوب ما شرک نمیاریم و بنابراین بقیه گناه هم دیگه هر کار خواستی میکنه میبخشن دیگه. جوابش اینه که اولا شرک نیاوردن کار آسونی نیست، لحظه به لحظه اگر استاندارد شرک پایینه، شرک خفی داریم، شرک جلی داریم، شرک مراتب داره. سعدی میگه اگه گفتی که این منو آزار کرد مشرکی، برای اینکه این وجود نداره. اگر بگی این منو نومید کرد، این نمیدونم چنان کرد، اون چنان کرد، حتی اگر بگی اسرائیل جون منو گرفت، بازم مشرکی. اگر از جبرئیل مدد گرفتی مثل ابراهیم که نگرفت ولی عرضه شد بهش، میخواستن امتحانش بکنن ببینن که، گفتش که حالا که حاجتون حاجت داری تو الان تو این اوضاع احوال که من جینیت بودشن دارن پرخت میکنن وسط آتش، حالا که حاجتون حاجتی داری؟ گفتش که بلا و اما الیک فلا، گفت من دارم ولی به تو ندارم، من مستقیم از اون کسی که منو آفریده بال سر من هست، نزدیکتر از منه به تو. و بنابراین شرک که کار آسونی نیست که آدم نداشته باشه، مگر اینکه بکنم مثلا گفتی لا اله الا الله میشه چیز. در یک شهری از شهر دیار مغرب رفتیم سخنرانی کنیم، گفتن در مقدمه سخنرانی یه آقایی هست که مسلمون شده، میخواد بیاد اقرار بده و شهادتینشو بخونه و مسلمون بشه. به خارجی بود، آمد اونجا و گفتش چی باید بگیم؟ گفتن باید بگی که اشهد ان لا اله الا الله، تکرار کرد، و اشهد ان محمد رسول الله، اینم تکرار کرد. اگه بخوا شیعه هم بشه اشهد ان علی ان ولی الله را اضافه بکنیم. اینا رو گفتن و دست دادن همه و مسلمون شدن رفتن. بعد من که رفتم پشت میکروفون گفتم که خب الحمدلله که ایشون شهادتینشون گفتن و مسلمون شدن، حالا خوبه که ما هم هممون مسلمون بشیم. چون ما مسلمان نشدیم هنوز که، ما به باطن نفس ما چون هست کافر، ما شو راضی بدین اسلام ظاهر، ما هنوز مسلمان، ما اشهد ان لا اله الا الله نگفتیم، این یه لفظی گفتیم، حالا از نظر ظاهر فقیه زمان قبول میکنه مسامحتن، برای اینکه اصول حرج پیش نیاد میگم خیلی خودشون دیگه اقرار کرد، بقیش با خودشه، بقیش با خودشه. ولی ما به عنوان ملت مسلمان قبول میکنیم که ایشون مسلمونه، گفته شدن داره. به همجات هم گفتن قبول کنید شما. اگر کسی دعوی میکنه یا میگه که من مسلمانم، نمیتونم بگم آخه نخیر تو دروغ میگی، اون به ما چیز نداره، به ما نیمده که این اظهار نظر بکنی، این خداوند خودش قضاوت میکنه. اما واقعیت مسئله اینه که آیا لا اله الا الله همینه لا اله الا الله تموشو؟ آیا واقعا تو به هیچ منبع قدرتی در عالم غیر از او قائل نیستی؟ یا قائلی؟ صد تا منبع قدرت دیگه در اعمالت نشون میدی که قائل هستی. بنابراین یه بسم الله بگیم که انشالله دلمون پر بشه از رحمت الهی و حضور خداوند رو در کنار خودمون، که چه قدرتی پیدا میکنه آدم وقتی حس میکنه که این بغل دستش ایستاده. در یکی از جنگ های یونان آپولو که یکی از خدایانه، هکتور میخواسته بره به جنگ آشیل، آشیل هم نیست که رو این تن بوده و غیر از پاشنه پاش، اکیلیز یا آشیل به فرانسه میگن. اون وقت هکتور پهلوان آشیل یونانی بوده، هکتور پهلوان ایلیایی که اهل ایلیم و ترکیه بوده و قرار بوده که با این نبرد بکنه، میترسیده از نیزه آشیل و از سلاحایی که آشیل خدایان براش درست کرده بودن، یعنی سلاح و شمشیر و سپر او رو در آسمان ساخته بودن. ولی آپولو میاد میگه که من پشتت هستم، برو جلو، برو جلو. هکتور میترسید از دروازه بیاد بیرون، آپولو میاد میگه که من دنبالت هستم. بعد اینا به هوای آپولو میاد بیرون، یه وقت بر میگردیم اینا آپولو نیست، یه آپولو نیست. و بعدن هم دیگه اومده از دروازه بیرون و نمیتونم برگرده، چاره ای نداره جز این که جنگ بکنه. چرا؟ برای اینکه اونها خدایان راستین که نیستن، اونها قول میدن ولی مثل شیطان عمل نمیکنن. یعید و کمول فقر، شیطان وعده و وعید زیاد میده ولی عمل نمیکنه که. بنابراین اگر که خداوند، حالا ببینید اون با خیال آپولو اینقدر قدرت پیدا کرد که اومد از دروازه بیرون، ما اگر که خداوند بگه که من پشت واسدم، چه قدرتی پیدا میکنه آدم؟ وقتی آدم میخواد کار به خاطر خدا بکنه و حس میکنه که یک چنین قدرت نامتناهی پشتش ایستاده، از چه کسی حراس پیدا میکنه؟ چه نگرانی پیدا میکنه؟ چه تزلزلی پیدا میکنه که مثلا چه کار بکنم؟ حالا اضطراب بنی چی؟ مثل شیر میاد در آ، چون شیر و پنجه در جهان زن، چه دست، چه جنبانی، چه جنبانی به دستان دم چروبا. از این جهت من یه آغازی خواستم بر این گرد همایی عاشقانه، چون میدونم شما به عشق الهی، به عشق زیبایی، به عشق اون رحمت نامتناهی اینجا اومده. اینجا شیرینی که بخش نمی کنن. البته ما تلاش میکنیم که منبری کم شیرینی هم بیاریم، ولی برای شیرینی نیومدیم شما، برای شیرینی و شربت ما اونیست که انزل علینا مائدتا من السما، رب انزل علینا مائدتا من السما، پروردگار ما یه مائده از آسمان بفرست که ما بتونیم عید بگیریم، چون با اینا که عید نمیشه گیر، با این نعمت ها و با این برکت های دنیوی عید میشه گیره. تا آدم میاد دلش خوش بشه جمع میکنه و میره. یه سفره ای رو پهن کنین که دیگه جمع نشه. سفره عشق وقتی پهن میشه، شما یه مائده آسمانی 40 سال پیش که من مثلا در حضور مرحوم پدر یه چیزی رو، یا 50 سال پیش که کودکی بودم از ایشون چیزی یاد گرفتم، اون سفره هنوز پهنه. اون واقلوا و اون شیرینی و اون شهد و اون شکر هنوز هست، تازه مصرفم کردم، حالا میتونم اینجا هم عرضه بکنم. بنابراین این توفیق انشاءالله نصیب ما بشه که بتونیم دور هم جمع بشیم به خاطر خدا، خاطر عشق. بیماری هم شفا پیدا میکنه، اخلاقمون خوش میشه، مهربونتر میشیم، انگیزه های بزرگ در اون پیدا میشه. در زیر این درخت آدم میتونه عهد ببنده، باطان عهد که در وادی ایمن بستیم. علت این که گاهی میبادن به درخت ها گرنت میزدن، بلکه اون درخت مقدسه. اونطور بعضی خواهی میکنم بعضی درخت ها مقدسن، سوال میکنم مثلا میگن درخت فلان چنار در برس کنی فلان امامزاده، میارن اونجا گرن، به همین گرنت بزنیم. اگه خواستین با معشوقتون پیمان ببندین، برین کنار یه گلی واسین، بگین که من به این گل سوگند، گل امضای خداست، این حضور خداست، چشم خداست که داره به شما نگاه میکنه. برین اونجا بگین که من با تان عهد که در وادی ایمن بستیم، همچون موسی ارنی‌گوی به میقات بریم، یعنی ما قرارداد بستیم با تو، اون عهدی که در وادی ایمن بستیم، این رو ارنی‌گوی، ارنی یعنی خودتو من نشون بده، یعنی اینقدر بگین تا به نشون بده، ارنی ارنی ارنی، من میخوام ببینم تو رو، خودتو من نشون بده. اگر هم گفتش که به اون درخت نگاه کن یا به اون حجر نگاه کن، نه، به خاطر کمی ظرفیت ماست، میگه تو یه مرتبه نمیتونی، تو فعلا حالا به این کوه نگاه کن، این کوه نگاه کن، حالا مست و مفوت میشی تا چه برسه که بخوای حالا جلوه ببینی. آهسته آهسته، چه مستعد نظر نیستی به سال مجوی، چه مستعد نظر نیستی که جام جم ندهد سود وقت بی بصری. حالا گرفتن جام جم رو پیدا کردی. توی داستان الهی نامه عطار شش تا برادرن که پسران پادشاه هستن و هر کدومشون یه آرزویی دارن و یکی یکی آرزوهاشونو بیان میکنن. یکشون میگه که من حالا نمیخوام داستانو بازم مفصل گفتیم پای برای دوستان. یکیشون میگه من میخوام جام جم رو به دست بیارم. میگه جام جم به چه درد میخوره؟ اگه تو کور باشی گیرم که تو این جام همه چیزا نشون بده. چون مستعد نظر نیستی وصال مجوی، که جام جم ندهد سود وقت بی بصری. تو فعل هستی عشقن. هر بیت این غزل حافظ رو، همه غزلیات حافظ رو باید با طلا نوشت، برای این که عالی ترین سخنان و لطیفترین معارف الهی اینجاست. که تو فعل هستی عشقن، آدمی و پری، ارادتی بنما تا سعادتی ببری. چون مستعد نظر نیستی وصال مجوی، که جام جم ندهد سود وقت بی بصری. از این جهت شکر میگویم خدا رو که این توفیق رو به ما داده که دور هم جمع بشیم و انشاءالله روزهای شنبه رو تبدیل بکنیم به یوم الله. یوم الله یه روز معینی نیست، همون روزیست که شما از الله صحبت کنید و واله و شیدا و حیران او شدین، اون میشه یوم الله و شنبه باشه. شب قدرم این که گویند به عمری شب قدری باشد، مگر آن است که با دوست به پایان آرند. حالا روزم اگه باشه اون روز میشه شب قدر. شب باشه روز میشه، روز باشه شب میشه. اون شب از هزار ماه روشنتره، از هزار روز روشنتره. چرا؟ برای این که تو با او هستی. شب وصال کم از روز پادشاهی نیست که انسان به معشوقی رسیده باشه. حالا معشوق چهار روزش میبینید چه قوقایی به پا میکنن، هفت شب عروسی میگیرن، محله رو خبر میکنن. قدیم یه خود آب و تابش بیشتر بود، وقتی ما بچه بودیم مرد چیزی بود به اصطلاح واقعی بزرگی بود، ازا بقت الواقعه، که همسایه دختر همسایه میخواد شوهر بکنه و معمولا هم تو کوچه یک خانه بزرگتری که بود همه عروسی ها رو مینداختن اونجا. حیات چون بزرگ بود میومدن روی حوض رو میپوشوندن و نم تات میذاشتن و نقش موسیقی و معمولا حالا اونا که وسعشون میرسید هفت شب اونا هفت روز مال پرک سلاطین بود. یکمی پایین تر دو روز سه روز عروسی میگرفتن و خلاصه قوقایی به پا میکنن. چه خبره؟ میخواد یک تا شازده پسری، میخواد که به وصال یک شازده خانمی برسه که چهار روز بعدم معلوم نیست چه خبر بشه. ولی این ببینید چه قوقایی به پا میشه. حالا اگر انسان قرار باشه که به وصال اون معشوقی برسه که جان جهانه و سلام محض و شادی مطلق و سعادت مطلق هست، چقدر مقدماتش طول باید بکشه؟ باید شما تقریبا 70 سال باید هفت شبانه روز چیز بکنید تا به اون عروسی برسید. اگه هفت شبانه هفت روز رزمی است، 70 سال روز و 70 سال شب پشت سر هم جشن بگیریم، جشن بگیریم که ما میخواییم به وصال. از مقدمات چه داریم فراهم میکنیم؟ و اصلا زندگی اگر بگن تعریفش چیه، داریم مقدمات عروسی فراهم میکنیم. زندگی What is life? What is this life if full of care we have no time to stand and stare. زندگی چی اصلا؟ حالا ما که زندگی اون پر از غم و غصه و ناراحتی و آه و ناله و نفرین و این چه زندگیه نمیدونن اون فلان. ولی زندگی اگه بایدن تعریف بخوان بکنن، خیلی تعریف ها شده که همش هم درسته. تعریف عبارت نیست از یه پرنده که توی قفس بذارن بگن اینه. تعریف پنجره ایست که به یه باقی باز میکنن. ممکنه یه پنجره دیگه هم باز بشه، اونا به همون باقه. ممکنه شما هزار تعریف از عشق بکنین، گاهی هم متضاد با هم دیگه، ولی همش درسته. بنابراین اگر که بپرسن که زندگی چیه، زندگی داریم آماده میشیم داریم مقدمات فراهم میکنیم، اول باید لباس خوب تهیه بکنیم و لباس و تقوا به جای جامعه تقوا که عیب جان بپوشاند ز تن آویختیم این پرده های پرنیانی را. ما که کریستیان دیور برای روح ما نباید باشه یک لباسی بپوشیم که حظ بکنن فرشتگان عالم، چون لباس که در میارن بعدن. برای این اگر که بریم لباس چی تهیه کنیم؟ بعد قند تهیه کنیم. گفت هستم در مهمی قندجو، سنگ میزان هر چه خواهد باش گو. اومده بود جوانی قند بخره، اونا عروسی داشتن لابد، قند بخره. بعد عطاره گفتش، گفت عطاره جوان ابلوج من، ابلوج یعنی قند، هست نیکو بی تکلف بی سخن، سخت نیکو لیک هم یک چیز هست. و فقط یه اشکالی هست، اینه که زن که گیر سنگ ترازوی من است. و برای این که ما اشکال نداره، من قند خیلی خوب دارم اینا، ولی سنگ ترازمون گله. اون جوان هم اتفاقا گلخار بود، مبتلا شده بود به گلخاری. گل مخر، گل را مخور، گل را مجو، زن که گلخار است دائم زرد رو. این هم که گل میخوردن چهرشون زرد میشه دیگه، حالا در سری بیماری. برای اون جوان گفت هستم در مهمی قنجو، سنگ میزان هر چه خواهد باش گو. ما کاری به سنگ ترازو نیم، قند میخوایم اینا. برای این اگر که شما برید نمال قند، قند چیه؟ قند سخنهای شیرین تر از قند هست. به دل گفتم از مصر قند آورن برای دوستان ارمغانی برن، مرا گر توهی بود از آن قند دست، سخنهای شیرین تر از قند هست. در حضور مصطفی قندجو، مولانا حضرت پیامبر اکرم رو به صفت قندجو، خیلی خوبه که آدم دنبال قند میگرد، دنبال بعضی دنبال زهر مار میگردن. آقا شما زهر مار ندارین، بریم ما بدیم، ما میخوام بذاریم بیافهمو که هرکی دید از عمرش بیزار بشه. دنبال قند باید بگردیم ما، دنبال شیرینی بگردیم، دنبال شربت. چه عروسیه، عروسی قراره که عروسی بشه. حمام میکردن قدیم، حمام استحمام باید بکنیم. زندگی یعنی همین، یعنی که شما امروز حالا 70 سال که چیزی نیست، من 70 سال مقدمات برای عروسی زیاده، برای اون عروسی زیاده که آدم 70 سال خودش رو آراسته بکنه و یه چند سال پول میشدم زیر ابروشو برداره، یه چند سال پول میشه تا بتونه یواش یواش بفهمه که چه لک و پیسی داره که وجودشو گرفته. اینا رو چه قدر آورد برده هودیست که زیر قبا دارد اندام پیس. اگه قرار بشه قبا رو در بیارن و آدم هزار تا لک و پیس داشته باشه که خوب نیست. اینا رو برید دکتر مالجه بکنه، آقا چی باید بخوریم، دواش چیه. اینا خیلی طول میکشه تا آدم آماده بشه، عروس آماده کنن، بعد ببرن نمیدونم آرایشگر آرایش بکنه، بعد لباس مناسب تهیه بکنن، بعد نمیدونم چیزای مرواری بند، زلف رو به مرواریدهای مرواریدها بهترینش گوشوار دور و لعل چه گران دارد گوش، دور خوبی گذران است نصیحت بشنو. اگه تو به گوشت یه مروارید تند، یه مروارید، یک نصیحت بزرگ که آدم آراسته میشه به اون نصیحت و هزار قیمت پیدا میکنه در بازار عالم بالا، اونو باید آویزون بکنیم. برای عروس رو باید مروارید برشته، مروارید یعنی پاکی، چسکتی، درستی، یاقوت برش بخرین. یاقوت یعنی عشق، چه چیزی بهتر از یاقوت عشق که انسان با این یاقوت که کاری نمیشه کرد. حالا مثلا میگن یه بوده رنگ شفافتره و تازه اونو یه کارشناس باید ببینه. بیشتر آدم ها اگر یه همچین چیز بدلی دستون بکنه هیچ کس متوجه میشه. من قول میدم بهتون که هیچ نیازی به این که آدم چیز گرون قیمت بخره اگه بخواد به مردم نشون بده اینا، هیچ نیازی نداره. چه برای اینکه کس تشخیص نمیده. الان مثلا طلا، آقا این طلاس یا نیست، چه میدونیم کسی چه میدونیم. چه داستان معروف دیدو مپسان که چیه عمر یک بیچارهی به زن رنج و مهنت افتاد به خاطر هیچی. یه عروسی مهمونی دعوت داشت، اسم داستانش هست نکلیس، یعنی گردنبند نکلیس. میخواست بره خانم مهمونی، بعد دید که بالاخره سر همسر بالاخره یک گردنبند خوبی داشته باشه، میره پیش خانمی که میدونسته خیلی ثروتمند و اینا، فکر میکنه یک گردنبند گرانبها بگیره، میگیره و این میزه گردنشو، اون شب هم خیلی مثلا خودی نشون میده. بعد تورا گم میکنه. حالا این میدونسته که لابد این خانم گردنبندش مثلا 10,000 پوند میارزیده حتما حداقل، و دلش نمیاد که بیاد، نمیتونسته بیاد بگه من گم کردم اینا. میره توی مغازه‌ای همون گردنبند رو میبینه بعد نوشته مثلا 12,000 پوند، 12,000,000 تومان. این هم بیچاره کارگر ساده، یه خانمی بوده کلفتی میکرده، 10 سال کار اضافه میکنه و شبها نمیخوابه و روزها کار میکنه تا اینکه پول اینو در میاره، و روز آخر که میبره آخرین بخش پول رو بهش میده، یعنی بولو تهیه میکنه و میده اون گردنبند رو میخره و به اون خانم میده، میگه که اون خانم بهش میگه که این یه واقعا یه گردنبند، توضیح میده براش که من این رفتم 10,000,000 من پیر کردی تو. به اون خانم میگه، میگه تو منو پیر کردی، من همش 10 سالی که دارم کوکو بخونی، گردنبند اصلا بدلی بود، گردنبند 10 پوند بیشتر نمیارزه. حالا اونایی که بدلی نیست اونا هم 10 پوند بیشتر نمیارزه، اونا هم ارزش نداره، اونا ارزش کمتره، برای اینکه خطرات هم داره، نگرانی هم داره، مال حرام هم توش باید آدم بالاخره یه مقدار خرج بکنه تا به دست بیاد. اینا اونا بدتره اطلاقا، بدلیش خوبه. اما اونی که اصل اون گردنبند اصل که تو باید به گردنت بندازی، یا گلی سینه که باید الماس بشه به سینت بزنی، اون عشقه. اگر بزنی اون هم بیرون رو روشن میکنه هم درون رو روشن میکنه. بنابراین اگر ما خلاصه کنیم معنی زندگی رو در آماده شدن برای یک عروسی، اون وقت تکلیفتون روشن میشه که چی خریدی چی نخریدی، اتاق مرتب کردی، خانه از غیر نپرداختی، 7-8 قطع غول بیابونی تو اتاقته، اینا رو باید چیز بکنی، بلندش کنی، طبقه بالا اینا رو باید بلند کنی. غول داره اینجا تو بدن ما، غول حرص هست، غول کبر هست، غول نکینه هست، اینا غول بیابونی. اون رو عروس خانم که نمیاد اونجا که، یا اون شازده پسر که قراره بیاد اونجا. حافظا در دل تنگت چو فرود آمد یار، خانه از غیر نپرداخته. یعنی چه؟ اگه قراره که نهایتاً اون بیاد تو خونه ما، اون عروس بیارن، عروس لغتش به معنی شب دیر اومدن، و چون عروس معمولاً شب آخر وقت می آوردن بهش می گفتن عروس، عروس اصلا یعنی دیر اومدن به خونه، یا که شب دیر میان همشون عروسن. برای این که تعریس، پیشه تعریس هم یعنی شب دیر به خانه آمدن، و عروس هم کسی که شب دیر می خواهد میارش خونه. بنابراین اگر که قراره که این عروس بیاد توی خونه ما و ما به وصال اون یوسف نازنین برسیم، خیلی مقدمات لازم داره. بایستی که اولا این خونه رو آماده بکنی، آب و جارو بکنی، بیگانه رو بیرون بکنی. میاد اونجا میگه این چیه؟ من اینجا نکنه رو پس بویفرندته، اینا چیه که جمع کردی؟ اونم کج و کوله هم باشه، اون وقت اونا بعد قیافه هم دیگه، مثلا هرس خوش قیافه هست. شما از این هرس نگاش بکنی، دیدین آدم هایی که حریصن، آدم این حالش خوب نیست، مگر اینکه یه مولیری پیدا بشه که بخندون آدمو، که وگرنه آدم وحشت میکنه از قیافه هرس، از قیافه کبر. آقا متکبره، شما قیافه خوبی داره. حالا شما فکر کنید یه عروسی قراره بیاد خونه به 7-8 قطع غول بیابونی هم، مادر پولازره و نمیدونم اکوان دیو و دیو سفید و اینا رو آدم تو خونهش نگر داشته، که شون بفهمید تو بفهمید تو نگاه میکنه، اصلا وحشت میکنه و وارد اون خونه نمیشه. اصلا فرشته هایی که از پیش هم اونا میان اول یه دی چک میکنن، نکنی که یه مرتبه که نمیاد، که میان چک میکنن، میگن که نه ایشون اصلا آمادگی نداره فعلا، چون بهتره همون مادر پولا زهر اونجا داشته باشه. بنابراین امیدوارم که ما زندگیمون رو تبدیل بکنیم به یک شادی بزرگ که در واقع مقدمات یک شادی بی پایان و نامتناهی رو داریم فراهم میکنیم. نمیارزه که آدم زندگیش رو بده و مقدمات یک عروسی نازنین رو با زیباترین یوسف هستی که گفت یوسفی جستم لطیف و خوبتر یوسفستانی بدیدم در تومن. 100,000 یوسف، 1,000 یوسف مصری فتاده در چه ماست. ببین که سیب زنختان تو چه میگوید. حافظ که دیده میدونسته که 1,000 یوسف تو اون چای تو همون گودی زنختان رو شعرها بهش میگن چای زنختان. گفتش که خالت حجر و چای زنختان تو زمزم، حاجی نشود هر که نبوسد حجرت رو. خالت حجر و چای زنختان تو زمزم، حاجی نشود هر که نبوسد حجرت رو. ببین که سیب زنختان تو، اینم زنختان به خاطر اینکه گردی داره به سیب تشبیه میکنه، سیب زنخ. ببین که سیب زنختان تو چه میگوید. 1,000 یوسف مصری فتاده در چه ماست. با این داری میخوای بری ازدواج بکنی، ثم تردون الی عالم الغیب، بعد میبرنتون اونجا، میبرنتون میشه بروردگارتون. الی ربک یومئذ المسا، ما اگر آماده نشده باشی و هیچ پذیرای اونچنان نازنینی نباشی، از شرم آدم آب میشه. خب بعد از این مقدمه که انشاءالله ما مقدمات این عروسی رو میخوایم فراهم بکنیم، یکیش هم همین است که میپرسن خانواده عروس که این خانواده داماد چیا دوست دارن، مثلا چه سوالات میکنن، چه چیزایی دوست دارن، چه چیزایی دوست ندارن، یا متقابلا عروس از داماد باید خبر بشه. سوالاتی که میکنین در این زمینه باید باشه، چون قرار شده ما اینجا بشینیم سوال جواب بکنیم. سوال خوب اونیست که بپرسین که اون چه عطفی خوشش میاد که من بزنم، موی بلند خوشش میاد یا موی کوتاه خوشش میاد. اینا رو سوال بکنید. سوالات بی خودی که آدم مثلا فرض کنید، آیا یک کسی میپرسید که در روزه گفتن یه مشکلی دارم با خانومم و اینها، یه سوالی دارم یه آقایی، گفتن سوال چیه؟ گفتش که سوال من اینه که در بهشت یه دونه حوری به هر مردی میدن یا بیشتر میدن. گفتم گفتم حال مشکل شما چیه؟ حالا یا یه دونه میدن یا بیشتر میکنن. گفت برای اینکه خانوم من خیلی حسوده، گفته که یه دونه بیشتر نمیدن، اونم منم. گفتم شما سلام برسیم بگین حالا ما انشالله بذاریم به بهشت برسیم دیگه، هرچی خدا من نصیب کرد و قسمت کرد، ما به رز رازی به قضای الهی هستیم. سوال هایی هست که نیازی نداریم، ما الان برای اون عروسی وقتی شما فهمیدین که معنی زندگی چیه، معنی زندگی چیه، برای من سوالاتو معلوم شد چیه. لباس سربی خوشش میاد، شما پارچه خواستین پارچه زرد رنگ که نمیتونیم بگیرین که، باید برای داماد یه لباس سرمه‌ای یا مشکی این چیزو باید بدین. باید میپرسین، سوال میکنین که من چی کار بکنم. این سوالات خوبه. خدا از چی خوشش میاد؟ عمر نظامی جوابتون میده که عمر به خوشنودی دلها گذار، تازه تو خوشنود شود کردگار. اگر بخوای ما از چی خوشش میاد؟ از این خوشش میاد که تو میگه من به اهل و عیالت رسیدم، چون الخلق و عیال و للاله، خلق عیال خدا هستن. میگه من دائما مراقب بودم بینم که بچه یتیمی نباشه، یک عزیزی باشه، نیازمندی. عیال تو رو من براشون گندم کاشتم، براشون موسیقی زدم، براشون دلشون خوش کردم، نقاشی کردم، کتاب نوشتم. هر چی بتونی از این کارا بکنی، این جوابش اینه که اون خوشش میاد. بنابراین برای ما مهمه، سوالات مهم ما اینه که از چی خوشش میاد، از چی خوشش نمیاد. خون ان الله لا یحب کل مختال فخور. اصلا خوشش نمیاد که کسی با غرور راه بره و مختال باشه و خودبین و با فخر. ای زمین بر قامت رعنا نگه، ببین کی داره رد میشه، هیچ میفهمی که من دارم الان روی زمین راه میرم. اینا اینو خداوند خوشش نمیاد از این آدم. با تواضع الذين يمشون في الارض الذين لا يمشون في الارض مرهن. هیچ بندگان خوب خدا اونه هستن که در روی زمین با غرور و تکبر راه نمیرن، بلکه هاونن یعنی با تواضع و فروتنی. یمشون علی الارض هاونن، عباد الرحمن الذين يمشون علی الارض هاونن، اونا کسانی هستن که با فروتنی در روی زمین راه میرن. بنابراین با این مقدمه من، حالا البته وقت زیادی رو به این مقدمه گذارنیم، ولی فکر میکنم مناسبتش توش که شما بدونید که سوالی که میخواییم بکنین، کتابی که میخواییم بخونین، دوستی که میخواییم بگیرین، چون اونم گفته چندین جا که لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، میکنم عبارلی سوره نحل باشه، که نریه وقت مثلا اونایی که دشمن من هستن، تو که میدونی کیا دشمن من هستن، مثلا با شیطان رفیق نشی، اگر که من میرن چیز میکنن. الانم به نظر من بهترین راه شناخت هر آدمی اینه که ببینن رفقاش کیا هستن، ببینن با کیا رفت آمد میکنه، رفیقان صمیمی او به خصوص. حالا یه افرادی آشنا هستن میان میرن، ولی کسانی که زیاد و با اونا در خور هست نشون میده سنخیت دارن دیگه. سنخیت گفتش جالینوس، گفت جالینوس با شاگرد خود مرمرا تا آن فران دارو دهد، به شاگردش گفت برو اون دوا رو بردی بیار. شاگرد رفت و دوا رو خوند، دید که داروی جنونه. گفتش استاد دور از شما، این گفت این دارو خواهند از بحر جنون، شما برای چی این دارو؟ گفتش که امروز یک دیوانه رد می شود، این چشمکم زد آستین من کشید و طوله من خندید. این معلوم شه سنخیتی با من داشته که بنابراین برو دوای جنون رو بیار، من یه چیزیم شده، اگر نه بی خود در روی من نمی خندید اون دیوانه. بنابراین ما دوستامون رو خداوند اشاره کرده که من هیچ خوشم نمیاد که با دشمنای من، حالا ممکنه شما بگین که خدا دشمن نداره، منظور از دشمنان یعنی دشمن زیبایی، دشمن خوبی، دشمن راستی و درستی، اینا کسانی که بالا دشمنی دارن میکنن، تو نباید با اینا دوست بشی. کسی که داره ظلم میکنه، من ظالمو دوست ندارم، ان الله به ظالمین لبد مرسال، من در کمین ظالم هستم. تو با رفتی با ظالم رفیق شدی، دوست شدی، با اون داری با هم زد و برد میکنین و هیچ فکر نمیکنی که بعدا من میفهمم که تو با چی دوستاتو نگاه میکنم بعد دیگه میگن نه ایشون رو ردش کن، مثلا دختر نمیدیم، نداریم مثلا دختر. مولانا میگه خداوند دختر داره، منطقه از غیرت هر کی میاد اونجا چون قابل نیستن، میگه ما دختر نداریم مثلا. شما اگه تونستین ثابت بکنی که ما دختر داریم، بیان چی بکنی؟ به خیلی ها اصلا نمیگفتن که دختر دارن، که دختر خداوند البته به اون معنی نیست که مثلا یک کسی بگه آه خداوند لم یلد ولم یولد، شما چی داری میگین؟ منظور اون رمزه، یعنی اون جمال الهی و اون حسن نامنتها وقتی متجلی میشه اونو تعبیر میکنن ازش به دختر الهی، به دختر پادشاه چین. اون وقت میگه که ما اصلا دختر نداریم، و تو اگه تونستی ثابت بکنی به همجهت همون ست شازده باید میرفتن توی قصر، شرایطی میذاره که بتونن ثابت بکنن که این پادشاه دختر داره، تو باید بتونن خواستگاری بکنن. بنابراین از پیش میان تحقیق میکنن درباره شما که دوستاتون کیا هستن، و بنابراین بعد اصلا وقتی که میان دم در میگن نه اون خونه بغلیه، اینجا دختر نداریم، اینجا ما اصلا دختر نداریم، یا داشتیم شوهر دادیم رفت، نمیان اصلا با آدم صبح مذاکره نمی کنه. برای خیلی مهمه، دوستاتون مهمن، کتابایی که میخونین مهمن، حرفایی که میزنین مهمن، رفت آمدها، حتی کلماتی که به کار میبرین با کلمات بد نباید رفیق بشین. خداوند شما ببینید یک کلمه زشت در تمام قرآن نبرده، حتی همون ابو لهب تبت یدا ابی لهب بن بتب اینقدر فصیحه که آدم وجد و رقص میکنه، تبت یدا ابی لهب بن بتب ما اقنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد. یه قطعه موسیقیه، یه قطعه موسیقی اگه بدن دست موزارت و بتوونه اونا میفهمن که اینو باید چند تا سمفونی از توش در بیاره. بنابراین کلمات ناموزون و نامتناسب خداوند خوشش نمیاد که ولا تصبر الذین یدعون من دون الله، حتی شما کلمه بد رو بر زبانتون نیارین اگرچه که اونا به زبان بیارن. جزای ناسزا ناسزا نیست، جزای ناسزا سزاست. اگر گفتش که یک کسی پای صحرانشینی گزید، بعد آمد خونه و زخم و پانسمان و اینا، دخترش گفت تو دندون نداشتی بابا، تو هم خواستی گازی بگیری. گفت برای ما آدمی زادیم، ما که اون گاز گرفته سگه، ما که نباید گاز بگیریم که. بنابراین کلمات ناسواب نباید به کار ببریم، القاب ناسواب به هم دیگه نباید بدیم. اگر از کسی خواستیم یاد بکنیم، نباید بگیم همونی که مثلا فلان چیزو نداره، فلان مشخ، فلان از کنید که خصوصیت ناجور داره، خالی نمیدونم از کنید لکچی بر شانیش هست، اینا رو نباید بگیم، باید ثبات خوبش بگیم. بنابراین این سوالاتتون کاملا دیگه معلومه الان که در چه زمینه ای هست و بایستی که جواهرات رو کجا بخریم، مغازه دکان آن جواهر فروش کجاست، جواهر فروش حافظ، برین جواهر فروشی اونجا یک بیت خوب بخریم. به محض این که عصبانی میشه آدم، پس که یه مطلب خودش تنگ میشه، با یه نفر تندی صحبت میکنه، بلا فاصله باید هرچی دستش هست بذاره زمین، بره پیش اون یار نازنین بگه که من چمه، من یه آقایی به من یه حرفی زد، من عصبانی شدم. و اون دست نبضشو میگیره، گفتش که رفتم به طبیب جان، گفتم که ببین دستم نبض منو بگیری، من عربده کشتم امروز، بز ما داد زدیم اینا، اون آقایی حرفی زد ما ناراحت شدیم، به من گفت بی شعور اینا، منم بهش گفتم بی شعور خودتی. و این من چمه، چه بیماری دارم اینا؟ اون جواب میده که تو نفست خیال میکردی کشتی، نکشتی هنوز، نفست اینجاست، اینجا حضور داره، بنابراین بایستی که بازم رو نفس کار بکنی، این سادگی که نیست نفس کشی. و همینطور خود خود هم آرایش میشه. یه وقت عروسی میاد از اون آمد ز پرده، به قول نظامی هر هفت کرده، یعنی هر هفت قلم رو، قدیم گفتن هفت قلم آرایشه که سرخا و سفیدا بود، نمیدونم سرمه و نمیدونم اینا، هفت قلم میشد، حالا هفتاد قلم شده البته دیگه، ولی اون موقع نگاه میگه که نگاری بیرون آمد که هر هفتا قلم رو به کار برده بود. انشاءالله موقعی که ما رو از این عالم میخوان که، چون به هم جهتم مرگ رو اگه خواب دیدن که یه نفر داره عروسی میگیره، البته همیشه به این معنی نیست، گاهی اوقات عروسی آرزوهای ماست، ولی گاه گاهی مرگ رو به عروسی در خواب تجسم میدن که آدم، یعنی عروسی مرگ ما هست عروسی ابد، یعنی در واقع موقعی که آدم میمیره آن بزن به کوه شروع میشه. این که مولانا میگه که جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق، مرا به سال و ملاقات آن زمان باشه، اصلا من شدم اوریان زتن او از خیال، می خرامم در نهایات الوصال، رسیدم به وصال دیگه حالا، و این که من آریش اونیارشم، اون در پرده خیالات پنهان شده بود، حجاب گرفته بود، من نمی دیدم، منم در پرده حجاب چهره جان می شود غبار تنم، خوش آدمی که از این چهره پرده برفکنه، یعنی مرگ میشه روز عروسی. برای این روز عروسی که دیگه آدم اونجاست که دیگه عروس رو دارن میبرن دیگه، نه آرایشگری هست، اینا همه رو مرخص کردن دیگه، کاری نمیتونی بکنی دیگه، بعد از اون موقع اونجا میبرن انسان رو به پیشگاه اون کسی که گفت که نقادون بصیر، که خیلی هم بصیره و خوب نگاه میکنه، اینجوری نیست که شب مثلا بگن آقا شب میریم، قدیم میگفتن که شب خواستگاری نریم، برای اینکه شب گربه سمور مینماید، شب یک چیزایی پیش میاد، نگاه که میکنه داماد مثلا دختر بیشتر جلوه میکنه در شب، در یه نورهای به خصوصی، خانم ها اینو میدونن، خارجی ها میدونن که مثلا اگه بخوان خانم های جیوان هستن یه نورهایی پخش میکنن که هیچ کس اونجا حاضر نیست واسه، برای اینکه بد قیافه میشدن، و اون فکر میکنه که همین الان اون بویفرند من میاد الان منو میبینه اینجا، کسی اونجا نمیشینه، مثلا اینجا جایی که میخوان مردم زیاد نشینن، برعکس جایی که بخوان زیاد بشینن نور مناسب ایجاد میکنه. ولی این مال کسی که بصیرت کافی نداره. هست که خلص العمل در اخبار هست در سخنان پیغمبر که عمل تو خالص کن. چرا؟ برای این که لعن النقاد بصیرون بصیر، این نقاد برای این که اون نقاد خیلی چشمش بازه، فکر نکنه میتونه مثلا یه جوری خودت جا بزنی اینا. و بنابراین انشاءالله که ما با سوالات خوب، با رفتارهای خوب، با پیدا کردن نمودارها و الگوهای خوب بتونیم خودمون رو آراسته بکنیم. خذوا زینتکم، زینتتون رو به خودتون بگیر.